بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. قبل از تعطیلات دهه اول محرم بحث بیع کلب رو تمام کردیم. اصل مبحثش وابسته به اون تحقیقی بود که به طور مستوفا از امام خوندی. از امروز بحث بیع خوک رو که در لسان فقها مطرح میکنیم، علت این که بین این همه حیوان خوک مطرحه طبیعتاً به جهت اینه که اینها از اعیان نجسه هستن. اولین عنوان از مکاسب محرمه بحث اعیان نجسه بود، به همین جهت کلب و خوک رو از بین حیوانات مشخصاً مورد بحث قرار میدن، چون اینها مشخصاً از اعیان نجسه هستند. در رابطه با بیع خوک یه بحثی مطرح بوده از قدیم و لذا در کلمات فقها این بحث به طور مفصل مطرحه. مرحوم شیخ طوسی بر حرمت بیع خوک ادعای اجماع کرده، هم در خلاف هم در مبسوط. در هر دو فرمودند که بیع خنزیر حرام است اجماع. در نهای ایشون مطلب رو مطرح کرده و فتوای به حرمت هم داده، ولی ادعای اجماع نکرده. بزرگان بعد از شیخ، مرحوم علامه و نراقی در منتها و در مستند این اجماع رو تکرار کردند. این در حالیه که علامه در تذکره اجماع رو روی فساد معامله برده. یادتون باشه از ابتدایی که بحث رو آغاز کردیم یه بحثی رو گفتیم و اون این که ما در بحث مکاسب محرمه پیرامون حرمت بحث میکنیم، اما صحت و فساد مربوط به کتاب البیعه. ولی اساسا اینها دو تا مسئله است، یکی بحث فساد معامله است، یکی بحث حرمت معامله. این دوتا هم هیچ ملازمه‌ای با هم نداره. ممکنه یه چیزی حرام باشه فاسد نباشه. میگن مثل بیع عند الندا، یا فاسد باشه حرام نباشه، مثل خیلی از بیعهایی که مردم میکنن چون شرایط رو نداره، مثل بیع مجنون، بیع صبی، حتی در فروزی بیع فضولی. اما ممکنم از هر دو باشه. پس این که ما بگیم صحت و فساد ملازمه دارند سخن کاملی نیست. به این جهت باید ببینیم فقهای بزرگوار عنوان بحث رو رو چی بردن. برخی عنوان بحث رو روی حرمت بردن، بعضی روی فساد بردن. عنوان اجماع، یعنی ما از مبسوط و از خلاف اون چیزی که دیدیم عنوان اجماع، معقد اجماع در رابطه با حرمته. اونی که در مستند و منتها مطرحه اجماع روی فساد رفته. عبارت رو ببینیم، لو با نجس العین کل لو با نجس العین کل خمر و المیت و الخنزیر لم یسه اجماع. در میان اهل سنت هم عدم صحت ظاهرا اجماعیه، ولی در حرمتش بحثی نشده. خب نکته‌ای که وجود داره این که تعبیری که در مبسوط و در خلاف به کار رفته لایجوزه. و ذره برای این که تونتر بیاریم دیگه عبارتاشو رو نیوردیم. تعبیر لایجوزه، لایجوزم ظهور در حرمت داره، یعنی جایز نیست، ولو اینکه جواز بعضن به معنای جواز وضعی هم به کار میره، یعنی بعضن در کلمات به معنای صحت و فساد هم مورد نظر قرار میگیره. عمده بحث روایاته، به خاطر اینکه روایات زیادی بحث داره و لذا اگر فتواهای وجود داره در رابطه با همین روایات مستند به این روایات. در باب سه دسته روایات. یه دسته روایات روایات مانع است که می‌بینید. یک دسته روایات روایات مجوزه است، گفته اشکال نداره. مانعه مطلق داریم، مجوزه مطلق. دسته سوم هم روایاتی هست که گفتن اگر یک فردی قبلن کافر بود، خنزیر داشت، بعد مسلمان شد میتونه بفروشه. موضوعش استثناءً فقط یه همچین فردیست. مثلا فرض کنید حالا یک کسی در یک کشوری اساسا خوکداری داره، که تو گاوداری داری، او حالا مسلمون میشه، اینا رو چه کار بکنه؟ گفتن اینا رو بفروش، اشکال نداره. در رابطه با اونهاست، نه در رابطه با بقیه مسلمان ها. پس ادله مانعه مطلق داریم، میگه مطلقا حرامه. ادله مجوزه مطلق داریم، میگه مطلقا جایزه خرید و فروشش. یه دست سومی هم روایات داریم که تفصیل داریم. روایات رو بررسی کنیم دونه دونه. اولین روایات که دسته مانعه است، روایت توحف العقوله. این روایت رو سال گذشته باش وارد شدیم، چون از روایات کلی مرحوم شیخ انصاری هم ابتدای بحث مکاسب رو برده مستوفا بحث کردیم. البته همونجا گفتیم که توحف العقول، ولو اینکه حسن ابن علی ابن شعبه که نویسنده کتاب خوبه، اما کتاب مرسل، اشکال ارسال درش باقی است. روایت رو ببینیم. و اما وجوه الحرام من البیع و شراء، صفحه 57، فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه، هر چیزی که فساد درشه از زمره چیزایی که منهی عنه، من جهت اکلش یا شربش یا کسبش یا نکاهش یا ملکش یا امساکش یا هبش یا آریش، او شیئن که یکون فیه وجهان من وجوه الفساد، یا چیزی که درش یک وجه و جهت فسادی وجود داره. بعد ادامه میدن این شیئن که وجهان من وجوه الفساد مثل چی؟ نظیر بیع، به ربا، بیع میته، دم، لحم خنزیر، لحوم سبا، من صنوف سبا الوحش و تیر یا جلودش، اول خمر یا شیء من وجوه نجس، فهذا کله حرام و محرم. خب روایت به صراحت لحم خنزیر درش بیان شده. اما نکته مهم در رابطه با این روایت اینه که این روایت در رابطه با خنزیر نیست، در رابطه با لحم خنزیره. نسبتش که میگه شیء من وجوه نجس ممکنه به درد ما بخوره، و بالاخره اجزاء خوک همه نجسن. اما سخن در رابطه با اینه که روایت در قسمت فوقانیش گوشت خوک رو گفته، نه خودشون. گوشت خوک حرام، اما حالا مثلا استخونش چی؟ پوستش چی؟ موی خوک چی؟ چون موی خوک حالا نمیدونیم چه ویژگی داشته که از موی خوک دلو درست میکردن. میرسیم، روایات زیادی داره. قبلا هم سال گذشتم در بحث میته دیدیم که شعر الخنزیر یستقابه، این در موارد بود که از موی خوک دلو درست میکردن. داره که اگه حالا مضمون عبارت رو عیناً درست نقل بکنیم که مثلا سعله و ان شعر الخنزیر یجعل دلوان یستقابه، دلو قرارش میدن که باش استقاء میکنن، باش آب از چاه میکشن. حالا چه ویژگی داشته که بین همه جانوران به موی خوک تمسک میکردن، مثلا محکم بوده؟ حالا به هر صورت سوال شده در روایت، چون خیلی هم موی بلندی خوک نداره که بگیم مثلا مثل یال اسب یا موی خوک. ظاهرن خوکایی که ما میبینیم یا عکساش رو میبینیم، موی بلندی که بشه باش مثلا تناب درست کرد نداره. اما حالا لابد یه خوکای خاصی بوده که همچی موی داشته، یا مثلا مراد دمش بوده مثلا. حالا در هر صورت، لذا لحم خنزیر در روایت مورد اشاره است که منفعت غالبش هم اکله، و گفتن طبیعتاً چون حرام هم هست بیعش هم حرام. اون روایت اون برمیگرده به حیثیت عیان نجسه. ما این روایت رو در بحث عیان نجسه بحث کردیم، اونجا گفتیم روایت به کار نمیاد. البته اصل روایت که مورد قبول نبود، روایت مرسله. ما الان خوک رو نه من حیث نجس، من حیث شخص خودش داریم بررسی میکنیم. عناوین دیگه اگه روش بار بشه بحث دیگه ای. اما این روایت برفرض هم که قبول بشه، فساد رو ثابت نمیکنه، بلکه حرمت رو ثابت میکنه، چون حرام و محرم به این میخوره. روایت دوم روایت جعفریاته. این روایت هم سابقا از روایت عامه بود، دیدیم. این جعفریات یا اشعثیات یک روایت کتابی بود که گفته بودن یک کسی نقل کرده، داستان مفصل طولانی هم داشت، و سال گذشته در اواخر سال یا اواسط سال نوشتم، ما در درسنامه صفحش هم براتون نوشتم، اگه خواستید به درسنامه سال گذشته مراجعه کنید. اونجا راجع به این کتاب مفصل بحث کردیم که قضایاش چیه و چی بوده و اصلا روایاتش چگونه است، چند تا روایت داره. معمولا این کتاب همه رو مستقیما از امام صادق نقل میکنه، میگه ان علت میشن جعفریات به خاطر اینکه از امام جعفر یاد کرده، ان جعفر ان ابی ان آبای علیه السلام، اینجوریه. در این روایت امام صادق از پدرشون، از امام سجاد، از امام حسین، از امیرالمومنین روایت نقل کرده که در اداد اون چه صحته یکیشم سمن الخنزیره. خب گفته سمن الخنزیر، سمن الخنزیرم ظهورش در حرمت معامله داره. یادمون چیزی باشه، قبلا گفتیم در معامله سه حکم قابل تصوره: حرمت معامله، فساد معامله، حرمت سمن، حرمت اکل سمن. مثال بزنید، این لیوان رو شما میخواید بفروشید، یه وقت من میگم آقا بیع و شراعتون نفس بیع و شراع حرامه، یعنی شما اگر این رو بیع و شراع بکنید تو جهنم میبرند. این یه حکمه. حکم دومی که حالا اساسا حرام هست یا حرامیست به کنار، این فاسد معامله. شما مالک لیوان نمیشی، منم مالک سمن نمیشم. فاسد. خب حالا که فاسد بود یه اثری درش مترتبه، وقتی من مالک سمن نشدم تصرف من در سمن حرامه، چون تصرف در مال غیره. این بحث رو به طور مفصل ذیل یک روایتی بود که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اونجا حرم ثمنه شیخ انصاری اشاره کرد، ما اونجا بهش اشاره کردیم، بحثا همونجا از کلمات امام هم باز کردیم. خب حرمت ثمن ظهورش در چیه؟ پس دقت کنیم، سه تا مسئله است. یک، معامله کردن باطله. دو، فاسده. سه، تصرف در ثمن حرام. ظهور حرمت ثمن به اون حرمت اولیه است، یعنی حرمت معامله، نه حرمت تصرف در ثمن. چون اون حرمت تصرف در ثمن هست، اما حرمت اکل مال به باطل اصلش، اون اصلش حرمت تصرف در مال غیره. ثمن کی ثمن میشه؟ وقتی معامله ای باشه. لذا در جای خودش گفته شد اگه جایی میگن آقا این پول حرامه، این ظهورش در حرمت معامله کردنه، نه در حرمت تصرف در ثمن معامله فاسده. بین این دوتا فرق بذاریم. پس سه تا حکم داریم: حرمت معامله، فساد، حرمت تصرف در ثمن و مثمن. تعبیر حرام ثمنه یا ثمنه سحتون، اینها ظهورش جای خودش بحث کردیم دیگه، الان بازش نمی کنیم. ظهورش در اون حرمت اولیه است. اما خب مشکل قضیه اینه که روایت کتاب جعفریات هم سند مفصل و مشخص و روشنی. مربوط به بحث ما هست، اما سند نداره. بله. روایت سوم، روایت دعایم الاسلام. در رابطه با کتاب دعایم الاسلام هم سابقا بحث کردیم و گفتیم که این کتاب رو حجت نمیدانیم، اما روایت رو بخونیم. میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بيع الاحرار و عن بيع الميته و خنزیر و اسنام و عن اسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذره و قال هي ميته. ذیل بحث میته در رابطه با این و قال و هي ميته، اینو بحث کردیم، گفتیم به چی برمیگرده، ظهور داره نداره، دلالتش از شبابه، جای خودش. اما شاهد ما از نهى رسول الله عن بيع الميته است و عن بیع خنزیره، شاهدمون در این بیع خنزیرشه. خب نهام ظهور در حرمت تکلیفیه، خوبه، به کار ما هم میاد، روایت شاهد بر بحث ما هم هست، اما مشکل اینه که روایت باز از کتابیست که سر کتاب و جیت نده. چهارمین روایت که روایت خوش سندی هم هست، روایت محمد ابن مسلم. روایت رو ببینیم. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حریز، عن حماد، ان حریز ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر امام باقر فی رجل کان له على رجل دراهم زید از عمر طلب داره فباع عمر میره خمرن خمر میفروشه خنازیر میفروشه و هو یعنی این حضرت آقای زید ینظر فقضا عمر قضای دین میکنه پولشو پس فقال لا بأسبه اشکال نداره اما للمقتضی فحلال کسی که مطالبه دین میکنه اقتضایی مطالبه قضای دین من از شما طلبکارم میام به شما میگم آقا پول منو بده مطالبه میکنم قضای دین رو به این میگن اقتضا اما للمقتضی فحلال و اما للبایعه فحرام شاهد ما همین فحرام بودنش موضوع روایت یادمون نره کجاست شما از آقای عمر طلبکاری میری بهش میگی آقا بنده 1000 تومن بهت داده بودم پول منو پس بده اون میگه پولتو میخوای بیگار میگه خب بشه تو بهت بده دست میکنه دوتا خوک داره این دوتا خوک رو میفروشه در حضور شما به یه بکری به یه خالدی پول بهش میده این پولشو میده به شما و هو ینظر شما میشستی در نگاه میکنی میبینی که این پولی که به داد از این راه داد و هو ینظر چه موضوعیتی داره چون اگه شما نبودی خب از کجا میدونستی این پول از چیه مثل اینکه شما الان ممکنه یه کسی میدونه این آقا معاملات حرام داره ولی معاملات حلال هم داره خب این پولی که به شما میده لعل از معاملات حلال است مالک شدی مالک شده اون پول به شما داد اما در اینجا وهوینظر من میبینم این سمن که آمد حالا معامله کلی باشه یا جزئی از این جهت فرقی نمی کنه کلی یا جزئی به این جهت که معامله کلی طرف میکنه به این معنا خمر این خمر و خنزیرش جزئی هم میپوشه به 100,000 تومن کلی اون پولی که داده میشه داره در حقیقت اون کلی رو جزئی میکنه تحویل میده جزئی به اینه که نه میگه این 100,000 تومن که الان گذاشتی رو میز همین در مقابل این دوتا خوب که بیرونه در هر صورت فرقی از این جهت نمیکنه اون پولی که دست طرف میاد مالکش نیست اون پولی که این میگیره مالکش نیست جزئی باشه یا کلی جزئی باشه ثمن مشخص کلی باشه مصداق ثمنه در هر صورت مالک نیست وقتی مالک نیست خب سوال مهمیه که آیا میتونه بگیره طرف این پولو امام میگن بله شما بگیرین پولو به عنوان چی؟ به عنوان قضایده اما اون فروشنده کارش حرامه این روایت ما چون الان در بحث قضاء دین و اینا نیستیم بحث اون بیع و شراء خنزیره معلوم میشه بیع و شراء خنزیر حرام سند روایت حالا امام میگه دیگه امام میفرماد اشکال نداره میگم ما الان اون بحثا نمیخوایم ببریم ما الان بحث اون بحث کتاب و دین نیست بحث اون بحث خوکه ما الان این حیثیتشو فعلا کاری نداریم این که میتونه بگیره روایت معارضه داره نداره این حیثیت روایت محل بحث ماست که آیا به خوک حرامه ازا گفتن به عمل البایه حرام
این بایه معامله میشه اشکال نداره
همون پولو میده. اگه کلی باشه و بعد یه پولی رو بگیره و من ندونم مشخصا این ثمنه که من پرداخت میکنه، خب مثلا اون کلی میشه دیگه، من حالا جزئی هم باشه کلی باشه برنامه، من نمیدونم کدوم پولشو من داده. مثل این که شما الان میدونید مثلا فرض کن حاج قربون تو بازار حلال و حرام و قاطی میفروشه، ولی این پولی که به من میده که معلوم نیست از حراما باشه، گرفتن اون پول جایزه. سوال راوی اینه که این در مرعا و من جلو چش من دست کرد، همون 100,000 تومانی که بابت خوب گرفته بود همونو داد به من. خب این مالک این نبوده، چه کلی چه جزئی. بالاخره چرا این آقا مالکه، این آقای زیدی که بیاع خوکه، این چرا بس اینو مالک نیست؟ در هر صورت اینو مالک نیست، چه جزئی چه کلی. بایان
مشخص نیست باشه،
حالا میرسی. اما للبایع حرام، خیلی خوب. اما سند حدیث، حریز ابن عبدالله سجستانی، قبلا بحث کردیم که این ابو محمد ازدری هم اسم دیگه شه و ثقه است، توثیق شده. حماد، دو تا حماد داریم در روایات ما، هر دوشون هم ثقن، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، هر دو هم در اصحاب اجماع هست. و تعبیر حماد به صورت مطلق 1825 بار در روایات اومده. اما در اینجا با توجه به کثرت روایات ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه، از حماد ابن عیسی تقریبا آدم رو به اطمینان میاره که این حماد مراد حماد ابن عیسی است. یعنی جایی که علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماده، مراد از این حماد حماد ابن عیسی است. در هر صورت ثقه از ضرری به روایت نمیزنه، چون حماد ابن عیسی بیش از 2000 روایت ابراهیم ابن هاشم ازش نقل کرده. اینم عرفیه، وقتی یک کسی زیاد از یکی روایت میکنه آرام آرام دیگه اون اسم بن عیسی شو میندازه دیگه. ابراهیم ابن هاشم از حماد، مثل فرض بفرمایید یه نفری وقتی یه پشت سر هم میخواد بگه، اول میگه که من از مرحوم آقای حضرت آیت الله العظمى حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی سند دارم، دوباره بار دوم دیگه القابشو میندازه میگه آقای شیخ محمد فاضل لنکرانی، بار سوم که داره نقل میکنه میگه از آقای فاضل، آرام آرام دیگه آخرش میگه از آقای فاضل آقای فاضل، قبل و بعدش رو میندازه، چون دیگه 2000 بار که عیناً تکرار نمیکنه که این. حالا بعد ممکنه بیاد بگن آقا این کدوم فاضله، فاضل نراقی بود، فاضل لنکرانی بود، فاضل گلپایگانی بود، پدر بود، پسر بود، قاطی میشه. اما اگه مسیر رو و کثرت رو نگاه بکنید، ببینید اونی که بیشترین روایت رو داره، اونی که عنایت به تسمیه پدرش نیست، ذکر پدرش نیست. البته این 2000 بار که گفتیم در مجموع کتاب‌های رواییه، ولی خیلیش تکراریه. مثلا وسائلش با کتب اربعه‌اش تکراریه، خود کتاب‌های اربعه بعضا روایتش تکراری است. خب در رابطه با این روایت، این مضمون عیناً همین مضمون در 3 روایت دیگه به کار رفته و در اون روایات تعبیر و اعمال البایع فحرام به کار برده نشده. البته ممکنه از یکیشون بتونیم حرمت رو به نوعی استظهار کنیم، کار سر جای خودش به کار بریم. در مجموع روایات محرمه، این روایت روایت محکمیه، توش روایت 4. اما روایت 5 روایت معاویه ابن سعیده. ببینیم روایت رو. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، محمد ابن یعقوب یعنی کی؟ کلینی. علی ابن ابراهیم هم که خب صدر سند کافی از بزرگانه. عن ابی ابراهیم ابن هاشم که همین الان راجبش صحبت بود. عن ابن ابی نجران، در برخی از نسخه های کافی به جای ابن ابی نجران ابن ابی عمیر اومده که گفتن غلطه، ولذا نسخه های غلطی بوده. ان محمد ابن سنان در برخی از نسخ هم به جای محمد ابن سنان محمد ابن مسکان اومده. وسائل روایت رو محمد ابن مسکان ضبط کرده، اما خود کافی محمد ابن سنان داره. دقت کنه اونا طبیعی بوده، اینا تصحیفات نسخه. اون نسخه‌ای که دست صاحب وسائل بوده توش نوشته بوده محمد ابن مسکان، اما خود کافی روایت رو محمد ابن سنان ضبط کرده. عن معاویه ابن سعید، تو برخی از سندها روایت اینجوریه: ابن ابی نجران عن بعض اصحابنا عن الرضا. یعنی این تیپ تعبیر عن محمد ابن سنان المعاویه ابن سعید در بعضی هست، بعضی ها شده عن بعض اصحابنا. طبیعتا اون بعض اصحابنا است میشه مرسله، ولی روایت با سندی که از کافی نقل کردیم روایت چیه؟ مسند. معمولا وقتی یه کار میبرن تعبیر آخرین فردیست که گفته، ولی اون قبلی ها میتونن گفته باشن. نه نه نه، بعض اصحاب نه، یعنی بعض شیعه ها. حالا ممکنه خود اون شیعه بودنش بوده، همون برخلاف شیعه ثقه است یا غیر ثقه معلوم نیست. عن الرضا، از امام رضا نقل میکنه، میگه بعض اصحاب نه عن الرضا قال سألته عن نصرانیین، من در رابطه با یه نصرانی سوال کردم که اسلم اسلام آورد و عنده خمر. وقتی که اسلام آورد مثلا 5 تام شیشه خمر درجه 1 داشت و خنازیر یه 20 تام کوک داشت. از طرف دیگه و علیه دین و قرضم داره، هل یبی خمره و خنازیره، آیا خمر و خنزیراشو بفروشه قید دینشو بده و یغزی دینه؟ او حضرت فرمودن نه، لا لا. خب ظهورش در اینه که بی نکنه، یعنی بی حرام. ابن ابی نجران نجاشی سقش دونسته، گفته معتمدن علی ما یروی، در روایاتش مورد اعتماد. محمد ابن سنان نجاشی تضعیفش کرده، ولی شیخ طوسی گفته روایاتش اونایی که غلو درشه در رابطه با ائمه رو کنار بذارید، این روایت کلامیشو، اما روایت فقهیشو بگیرید. اون روایتش که بر فقه بیان فقهیست بگیرید، روایت کلامیشو کنار بذارید. مشکل این مطلب معاویه ابن سعیده. درباره معاویه ابن سعید هیچ توثیقی نیست و اساساً این آقا یک کتابی داره که مسائلی رو از امام رضا سوال کرده و این کتاب رو محمد ابن حسین ابن خطاب که خودش ثقه است روایت کرده. اگر کسی روایت کردن ابن خطاب رو دلیل بر توثیق بگیره خب خوبه، و الا مسئله اینه که هم روایت مرسله و هم روایت خود آقای معاویه ابن سعید سند محصل مشخصی توش، توثیق مشخصی در رابطه باهاش در رابطه با این روایت یه اشکال و جوابی وجود داره که البته اشکال و جواب بزرگتری هم میشه بهش زمینه کرد انشالله فردا.